آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روسیه میگوید مسکو از توافق ایران با ترکیه و برزیل استقبال میکند. عمر البشیر بار دیگر به عنوان رئیس جمهوری سودان سوگند یاد کرد. شیرین عبادی از سازمان ملل خواست به وضعیت مجید توکلی در زندان اوین رسیدگی شود. سلام بر شما، در ساعت 7 شب به وقت ایران، پنجشنبه شبتون بخیر. آزاده اسدی هستم، در طول یک ساعت برنامه زنده در مجله شامگاهی رادیو فردا همراه شما هستم. بین گزارش ها و گفتگوهایی که همکارانم برای ششمین شب از خرداد ماه تهیه کردن، مثل همیشه این یک ساعت برنامه شامگاهی رو هم با خبرها شروع میکنیم، با مهرداد قاسم فر که برای مرور خبرهای این ساعت رادیو فردا توی استودیوست.
عصر شما بخیر. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت مسکو از توافق ایران با ترکیه و برزیل استقبال می‌کند، مشروط به اینکه ایران به طور کامل به تعهداتش عمل کند. او افزود اگر این توافقنامه به طور کامل اجرا شود، می‌تواند پیش شرط‌های مهمی را نه تنها برای حل مشکل سوخت هسته‌ای راکتور تهران، بلکه برای فراهم کردن زمینه از سرگیری مذاکرات فراهم کند. آقای لاوروف گفت که پاسخ ایران به سالها تلاش مسکو برای حل مسئله هسته‌ای ایران رضایت بخش نبوده است. او انتقاد روز چهارشنبه محمود احمدی نژاد از روسیه را حرفهای احساساتی خواند و افزود که مسکو بر پایه منافع ملی خود و مسئولیتهایش به عنوان یک قدرت جهانی عمل می کند. مراسم تحلیف عمرالبشیر به عنوان رئیس جمهوری سودان برگزار شد. عمرالبشیر در انتخابات ریاست جمهوری این کشور با 68% آرا برنده اعلام شد، در حالی که احزاب دیگر انتخابات را تحریم کرده بودند. دادگاه کیفری بین المللی حکمی برای بازداشت عمرالبشیر به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در دارفور صادر کرده است. سازمان عفو بین الملل از رهبران کشورها خواسته بوده در مراسم سوگند البشیر شرکت نکنند. شیرین عبادی مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در نامه‌ای به دو گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار رسیدگی به وضعیت مجید توکلی در زندان اوین شده است. به گفته خانواده مجید توکلی، عضو انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، او از روز یکشنبه در اعتراض به انتقالش به سلول انفرادی دست به اعتصاب زده است. مجید توکلی در روز 16 آذر سال گذشته بازداشت و به 8 سال و نیم زندان محکوم شده است. عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت برای سالگرد انتخابات فیلمی مستند ساخته شده تا آنچه را که او جریان فتنه خواند را تشریح کند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، عزت الله زرقامی در پنجمین کنگره جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی همچنین گفته است که سیاست فرستادن پارازیت بر روی ماهوارهای خارجی از طرف ایران سبب مقابله به مثل آنها و قطع کانال‌های ماهواره‌ای جمهوری اسلامی از جمله شبکه العالم شده است. آقای زرقامی درباره آزادی جعفر پناهی هم گفته که کاش او 10 روز زودتر یا دیرتر از جشنواره کن آزاد می‌شد تا تصور نشود که آزادی او تحت تأثیر آن جشنواره بوده است. به گزارش رسانه‌های ایران، به نقل از جواد شمقدری معاون وزارت ارشاد جمهوری اسلامی، این وزارتخانه مجوز اکران عمومی فیلم کپی برابر اصل عباس کیارستمی را صادر نخواهد کرد. معاون وزارت ارشاد علت این تصمیم را پوشش نامناسب جولیت بینوش، بازیگر زن فیلم و آمریکایی بودن شرکت توزیان، ذکر کرده و گفته است که فیلم در برخی محافل خصوصی و دانشگاهی نمایش داده می شود. فیلم کپی برابر اصل عباس کیارستمی در جشنواره امسال کن به نمایش درآمد و جایزه بهترین بازیگر زن به جولیت بینوش داده شد. جولیت بینوش هنگام دریافت جایزه عکسی از جعفر پناهی، فیلمساز ایرانی، را در دست داشت و خواستار آزادی او از زندان اوین شده بود. فیسبوک محبوب ترین شبکه اجتماعی اینترنتی اعلام کرده است که برای حفظ اطلاعات شخصی کاربران خود مقررات سخت‌تری را به اجرا می‌گذارد. این شبکه اینترنتی نزدیک به 500 میلیون عضو دارد. در ماه‌های اخیر درباره امکان سوء استفاده شرکت‌های بازاریابی، باندها و افراد تبهکار و سازمان‌های امنیتی از اطلاعات شخصی کاربران فیسبوک ابراز نگرانی شده است.
مهداد قاسم‌فر مروری داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا در ششم خرداد ماه 89. البته نگاهی داریم به ادامه برنامه‌های این ساعت در پنج شنبه شب. سازمان عفو بین الملل گزارش داد 5000 زندانی سیاسی در طول سال گذشته در ایران زندانی بودند.
یک دختری که سنش 10 ساله باشه مرتکب به جرم شه با او به همان شدت رفتار میکنند که اگر یک فرد 40 ساله مرتکب شده بود.
محمود احمدی نژاد از روسیه انتقاد کرد. آیا جمهوری اسلامی از مواضع جدید هسته‌ای روسیه ناراضی شده؟
روسیه با غرب نزدیک شده و ما در آستانه تصمیم گیری شورای امنیت هستیم. از این قضیه عصبانی است.
برخوردهای جدید امنیتی و قضایی با فعالان مدنی و دانشجویی در آستانه سالگرد انتخابات ریاست جمهوری ایران. 30 فعال در تبریز، ارومیه، اردبیل و کرج دستگیر شدند.
زمانی که اینا رو بازداشت میکردن مامورین امنیتی به خانواده‌ها هیچ چیزی در مورد اتهام اونها، اینکه علت بازداشتشون چی هستش، چیزی نگفت.
اگر همینطور با ما بمونید در نیمه دوم مجله شامگاهی پنج شنبه برنامه نگاه تازه رو هم خواهید شنید درباره موسیقی جنگ. با ما بمونید تا 54 دقیقه آینده. سازمان عفو بین‌الملل گزارش سالانه خودش رو منتشر کرده و در این گزارش طبق روال همیشگی به مسئله نقض حقوق بشر در جهان از جمله ایران پرداخته. بر اساس گزارش این سازمان در دست کم 48 کشور معترضان سیاسی که مرتکب هیچ خشونتی نشدند به زندان انداخته شدند و در ایران به طور خاص وضعیت حقوق بشر از بقیه کشورها نگران کننده تر توصیف شده. این گزارش از وجود 5000 زندانی سیاسی در طول سال گذشته در ایران هم خبر داده. همکارم فهیمه خضر حیدری گفتگویی داره با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده ی جایزه صلح نوبل در تحلیل این گزارش سالانه.
گزارش سازمان عفو بین‌الملل متأسفانه حقیقت داره و وضعیت حقوق بشر در ایران روز به روز سخیم‌تر میشه. ما شاهد هستیم که زندانیان سیاسی رو اعدام کردن و حتی حاضر نشدن جنازه ها رو تحویل خانواده بدهند و اونها رو تهدید کردند که حق ندارن هیچگونه مراسم یادبود بگیرن و یا اینکه وضعیت زندان ها آنچنان اسفناکه که چندین زندانی مجبور شدند به اعتصاب غذا. همه اینها نشان از وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران داره.
خانم عبادی، به طور مشخص در این گزارش سالانه به مسئله نقض حقوق زنان و گسترش تبعیض جنسیتی هم اشاره شده. در مورد ایران شما این مسئله رو در کنار عضویت اخیر جمهوری اسلامی در کمیسیون مقام زن چطور ارزیابی میکنید؟
بایستی توضیح بدم که کمیسیون مقام زن که در آن ایران عضویت داره یک کمیسیون مهمی نیست، یعنی حق پیشنهاد و یا قدرت اجرایی نداره و فقط مانیتورینگ میکنه وضعیت زنان رو و اون رو گزارش میده. یعنی در حقیقت فقط یک نقش گزارشگر ساده رو داره. علت عضویت ایران در کمیسیون مقام زن این بوده که هیچ کشور دیگری از آسیا غیر از ایران داوطلب نبود. یعنی در حقیقت اگر داوطلب دیگری بود به کشور ایران رأی نمیدادن. علت اینکه کشورهای دیگه درخواست عضویت نکرده بودن این بود که این کمیسیون فاقد ارزش و حتی ارزش اون رو هم که از دید برخی از کشورها نداره که برای اون هزینه بکنن و چند تا نماینده بفرستن. اما در این حال نباید فراموش بکنیم که دولت ایران هنوز به کنوانسیون بین‌المللی رفته هر گونه تبعیض از زنان نپیوسته و این خودش یک تضاد آشکار است با عضویت در این کمیسیون. یعنی شرکتی که حتی کنوانسیون رفع تبعیض رو قبول نداره چطور میتواند مانیتورینگ کند وضعیت کشورها را از بابت تبعیض زنان؟
خانم عبادی، عفو بین الملل در گزارش خودش به مسئله صدور و اجرای احکام اعدام برای تخلفات جنسی هم در ایران اشاره میکنه و مسئله سنگسار رو مطرح میکنه. پرونده رحیم محمدی و همسرش کبرا بابایی رو که هر دو به اتهام زنای محسنه محاکمه شدن به مرگ محکوم شدن و همینطور درباره اعدام زیر 18 سال در ایران هشدار میده این گزارش.
سنگسار در قوانین ایران وجود داره و علارغم اعتراضات بین‌المللی متاسفانه از بین نرفته و اجرا هم میشه متاسفانه. و این یکی از مهمترین نقاط ضعف سیستم قضایی ایرانه. طبق مقررات کیفری ایران سن مسئولیت کیفری در ایران برای دختر 9 و برای پسر 15 ساله. این بدان معناست که اگر یک دختری که سن 10 ساله باشه مرتکب جرم بشه با او به همان شدت رفتار میکنن که اگر یک فرد 40 ساله مرتکب شده بود. و بر همین اساس متاسفانه اعدام کمتر از 18 سال در ایران شروع داره و باید بگویم که در سال 2009 ایران بیشترین تعداد اعدام نوجوانان رو در جهان داشته.
گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران. فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا در همین زمینه با شیرین عبادی صحبت میکرد. اما باز هم شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، در نامه‌ای به دو گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار رسیدگی به وضعیت مجید توکلی، فعال دانشجویی در زندان اوین شده. مجید توکلی از روز یک شنبه دست به اعتصاب غذای خشک زده و اونطور که برادرش میگه حال وخیمی داره و روز پنج شنبه دچار خونریزی معده شده. مانیا منصور گزارش میده.
شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و تنها برنده ایرانی جایزه نوبل، در نامه‌ای به دو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از شرایط مجید توکلی در زندان از آنها خواست به وضعیت این فعال دانشجویی رسیدگی کنند. بنابر گزارش رسانه‌های مخالف دولت در ایران، مجید توکلی، فعال دانشجویی که در زندان اوین محبوس است، از روز یک شنبه گذشته در اعتراض به انتقال به سلول انفرادی دست به اعتصاب غذای خوش زده است. به دنبال این گزارش‌ها، برادر آقای توکلی، علی توکلی، نیز در گفتگو با رادیو فردا از وضعیت سلامت این فعال دانشجویی در زندان ابراز نگرانی شدید کرده است.
امروز یکی از دوستان مجید تماس گرفت، گفت مجید امروز معده‌اش دچار خونریزی شدید شده و دیگه تقریبا نمیتونه اصلا صحبت هم کنه، خاطر اینکه اعصاب خشک دارن، حالشون خیلی بحرانی شده. حالا دقیقا دیگه نمیدونم به بهداری بردن ایشون یا نه، فقط تا این حد میدونم که دچار خونریزی شدید معده شدن و دیگه قادر به تکلم هم نیستن.
شیرین عبادی در نامه خود به گزارشگر ویژه شکنجه و همینطور گزارشگر ویژه بازداشت‌های خودسرانه در سازمان ملل با اشاره به بازداشت مجید توکلی در 16 آذر ماه سال 88 و محاکمه و زندانی شدن او از آنها خواسته است به هر طریق مختزی به وضعیت این دانشجو که خانم عبادی از او به عنوان دانشجو آزادی خواه نام برده رسیدگی کنند. شیرین عبادی در گفتگو با رادیو فردا در مورد وضعیت زندانیان سیاسی در ایران از جمله مجید توکلی میگوید:
متاسفانه وضعیت زندانیان سیاسی در ایران بسیار بد و حتی بدتر از زندانیان معمولی است. یعنی اگر کسی مرتکب جنایت بشه با او بهتر رفتار میکنن تا اینکه زندانی سیاسی باشه. به همین دلیلی که ما شاهد فجایعی در مورد زندانیان سیاسی هستیم، از جمله وضعیت مجید توکلی که امیدوارم مقامات قضایی متوجه باشن که اگر آسیبی به این جوان برسه مسئولیت مستقیمش دقیقا متوجه مقامات قضایی است که چنین دستوری را دادن.
مادر مجید توکلی نیز در حمایت از پسر خود دست به اعتصاب غذا زده، حال وخیمی دارد. مجید توکلی عضو انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از فعالان دانشجویی است که در پی سخنرانی در گرد همایی دانشجویان در روز دانشجو در 16 آذر ماه سال گذشته بازداشت شد. در پی این بازداشت، شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران مجید توکلی را به 8 سال و 6 ماه حبس تزیری محکوم کرد.
مجید توکلی، فعال دانشجویی، از روز یک شنبه در زندان اوین دست به اعتصاب غذای خشک زده و اونطور که برادرش میگه حال وخیمی داره. مانیا منصور در همین زمینه گزارش میداد. اما بشنویم نظرات شما رو در مورد اتفاقهای اخیر.
عزیزان، روی گل همه شما را میبوسم و دست همه پرسنل محترم رادیو فردا را میبوسم که روز گذشته در مورد مجید توکلی زیاد صحبت کردید، با خانواده آنها مصاحبه داشتید. هر چه میتوانید از حق حقوق دانشجویان و کارگران حتما دفاع کنید و سخن بگویید.
چرا حرف درباره ایران میزنید؟ آخ خجالتی نمیکشید؟ نشستید خارج خجالتی بکشید، ولی پخشش کنید. آدمای نادرست. دولت ایران خیلی هم خوبه.
میخواستم عرض کنم خدمت شما که آقای احمدی نژاد میفرمایند داشتن بمب اتمی نه تنها افتخار نیست بلکه شرم‌آور است. چجوری میشه اینو باور کرد؟ آقای احمدی نژاد میگویند که ایران آزادترین کشور دنیاست. ایشون میگویند در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد. ایشون میگویند که با 25 میلیون رأی ملت ایران انتخاب شدند. اگه اینها را میشود از ایشان باور کرد، این ادعای ایشان در رابطه با بمب اتمی هم میشود.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2002-02-21-12-41-13.
تا انتهای مجله شامگاهی امشب سه گزارش دیگه باقی مونده. محمود احمدی نژاد در کرمان از روسیه انتقاد کرد. کارشناسان در این زمینه دیدگاه‌های مختلفی دارند. بعضی معتقدند آقای احمدی نژاد حق داره و بعضی دیگه میگند ایران از مواضع هسته‌ای اخیر روسیه ناراضی است. مراد ویسی گزارش میده.
چرا محمود احمدی نژاد در کرمان از روسیه انتقاد کرد؟ آن هم انتقادی بی سابقه و شدید اللحن.
ما نباید ببینیم که همسایه ما در مواقع حساس در کنار کسانی قرار میگیرد که 30 سال است با همه توان علیه ملت ما دشمنی کرده اند.
طی سالهای گذشته هرگاه روزنامه ها، احزاب و کارشناسان ایرانی میگفتند ایران نباید روی اتحاد استراتژیک با روسیه حساب کند، مسئولان ایرانی زیر بار این حرف نمی رفتند و بر تداوم همکاری و حتی گسترش روابط با روسیه تاکید می کردند. اما طی ماهای گذشته اندک اندک ورق برگشت. پس از بدقولی مکرر روسها در راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر و نیز عدم تحویل موشک‌های S-300، مقامات ایرانی به تدریج انتقاد از روسیه را شروع کردند. حالا چه اتفاقی افتاده که محمود احمدی نژاد بدون گلایه از روسها به یک بار رئیس جمهور آنها را مورد حمله لفظی قرار می‌دهد؟ رجب سفروف رئیس مرکز مطالعات ایران در روسیه این اتفاق را اینگونه تحلیل می‌کند.
جناب آقای دکتر احمدی نژاد حق دارد که این حرف را می‌زنه، چون که واقعا در طول تقریبا 8-10 ماه اخیر رهبران روسیه از رئیس جمهور شروع کرده تا مشاورین ایشان و افراد مسئولین روسیه در سطح وزرا و معاونت وزرا و دیگر و دیگران بارها به خود اجازه دادن که صحبت‌های داشته باشن نسبت ایران که در چارچوب فرهنگ دیپلماسی خیلی خوب و راحت نمی گنجه. روسیه گفت می توانه با تحریم‌ها علیه ایران بپیونده. این یک نوع فشاری بود بروی ایران و این یک فضای را درست کرد که ایران باید بالاخره یک جواب و پاسخی می داد. البته دشمنان روسیه، دشمنان ایران از این خیلی خوب سوء استفاده کردن.
برخی دیگر از کارشناسان مسائل روسیه با این دیدگاه آقای سفروف موافق نیستند و دلایل دیگری را مطرح می کنند. فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی مقیم لندن:
به نظرم میاد خیلی خیلی مهم هست این مطلب، دو تا برداشت میشه ازش به دست بیاد، یا اینکه آقای احمدی نژاد چون میخواد با شورای امنیت یک قراردادی رو به نتیجه برسونه و مانع از تحریم ها بشه و فکر میکنه باید نظر مثبت غرب رو همراه داشته باشه، یک نوع پرخاش تندی به روسیه میکنه که از اون طرف یک سیگنال یا یک علامتی به غرب داده باشه، و هم میتونه به این عنوان باشه که چون روسیه با غرب نزدیک شده و ما در آستانه تصمیم گیری شورای امنیت هستیم، اون وقت از این قضیه عصبانی است و پرخاش میکنه به روسیه. هنوز به نظر من خیلی زوده که درباره یکی از این دو انگیزه آدم تصمیم قطعی بگیره و اظهار نظر بکنه.
با مرگ آیت الله خمینی و آغاز دوره رهبری آیت الله خامنه ای روابط گسترده تر میان روسیه و ایران برقرار شد. روس‌ها اجرای قرارداد برزمین افتاده نیروگاه بوشهر را بر عهده گرفتند و میگ‌های 29 و سوخوهای 24 و 25 به ایران دادند و در مقابل مسئولان ایرانی با توصیه مستقیم آیت الله خامنه‌ای به سمت گسترش روابط با روسیه حرکت کردند و پس از سال‌ها شعار مرگ بر شوروی از تبلیغات رسمی حکومت حذف شد. اما برخلاف حکومت، نگاه ایرانیان به روسیه همواره با اما و اگرهای بسیاری روبرو بوده. سال گذشته نیز در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات، معترضان بر این باور بودند که نیروهای امنیتی ایران شیوه های سرکوب را از روس‌ها یاد گرفتند. حالا حکومت ایران و افرادی چون محمود احمدی نژاد از همراهی روسیه با آمریکا برای صدور قطعنامه جدید علیه ایران خشمگینند. اما حکومت ایران حداقل می تواند بگوید در یک مورد، آن هم به طور ناخواسته، با مخالفان خود هم موضع شده. گرچه حکومت از مواضع هسته‌ای روسیه ناراضی است و ایرانیان معترض از کمک‌های روسیه به سرکوب معترضان در ایران.
انتقاد جمهوری اسلامی ایران از مواضع جدید روسیه در مورد مسائل هسته‌ای ایران، مراد ویسی گزارش می‌داد.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران اعلام کرده که حدود 30 فعال مدنی، دانشجویی و روزنامه‌نگار در چند شهر از جمله تبریز، ارومیه، اردبیل و کرج در چند روز گذشته توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. این بازداشت‌ها همزمان با سالگرد تظاهرات در شهرهای آذربایجان در اعتراض به انتشار یک کاریکاتور در روزنامه دولتی ایران در سال 85 خورشیدی صورت گرفته. همزمان گزارش‌هایی در مورد برخوردهای جدید امنیتی و قضایی با فعالان مدنی از جمله فعالان دانشجویی در ایران منتشر شده. گزارش بهروز کارونی از رادیو فردا رو در همین زمینه بشنویم.
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران اعلام کرده است که بازداشت حدود 30 تن از فعالان مدنی در شهرهای تبریز، ارومیه، اردبیل، رشت، مشکینشهر، مقان، نقده، صوفیان، میاندوآب، ماکو، همدان و کرج صورت گرفته است. از جمله بازداشت شدگان علیرضا عبداللهی، لطیف حسنی، حمیده فرجزاده، محمد فرجیان، سیامک میرزایی، آیدین خواجه‌ای، علیرضا حسین‌زاده، بهمن نصیرزاده، احمد آقایی و بهبود قلی‌زاده هستند. در این میان چند تن از بازداشت شدگان پس از مدتی آزاد شدند. بر اساس این گزارش، این بازداشت‌ها در حالی صورت گرفتند که در شهرهای مختلف آذربایجان پس از پخش فراخوان برای شرکت در مراسم سالگرد اعتراض به انتشار کاریکاتور در روزنامه ایران در سال 1385 فضای امنیتی برقرار شده است. یاشار حکاک‌پور، مسئول روابط عمومی انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران، به این پرسش که آیا اتهامی متوجه بازداشت شدگان بوده است، پاسخ می‌دهد:
این افراد زمانی که بازداشت شدند اکثرا بدون حکم جلب بازداشت شدند و زمانی که اینها رو بازداشت می‌کردند، مامورین امنیتی به خانواده‌ها هیچ چیزی در مورد اتهام اونها، اینکه علت بازداشتشون چی هستش، چیزی نگفتند و زمانی که خانواده‌ها برای اینکه اطلاع پیدا کنند از علت بازداشت اتهام این افراد به دادگستری یا اداره اطلاعات مراجعه کردند، مسئولین امنیتی و قضایی به اینها هیچ پاسخی نمیدن و در بعضی از موارد هم حتی از بر عهده گرفتن مسئولیت بازداشت اینها تفره میدن و میگن اصلا ما خبری نداریم از بازداشت این افراد.
آقای حکاک‌پور اشاره میکند که اکثر بازداشت شدگان به اداره اطلاعات تبریز منتقل شده اند.
این افراد بهشون با خانواده تماس گرفتند و خبر از بازداشتشون دادند و تنها تونستن در حد چند ثانیه و احوالپرسی با خانواده‌هاشون صحبت کنند. اینا زمانی که خانواده‌ها برای گرفتن اجازه ملاقات به مسئولین امنیتی و قضایی مراجعه میکنند، مسئولین امنیتی و قضایی اعلام میکنند که ما اجازه نداریم که بذاریم شما با عزیزانتون ملاقاتی داشته باشند و با اونها بتونن در مورد وضعیتشون صحبت کنند. این بازداشت شده ها تاکنون وسیع تشکیلی ندارن و به علت اینکه تعداد وکلایی که روی پرونده‌های امنیتی کار می‌کنن در آذربایجان تعدادشون کم هستش، اکثر این بازداشت‌شده‌ها موفق نشدن که وکیلی اخذ کنن، اما پیگیر هستن که وکیلی بگیرن و وکیل دنبال کارهاشون باشه. اما متأسفانه در دوران بازداشت موقت اصول امنیتی اجازه نمیدن که حتی وکلا هم با بازداشت‌شدگان ارتباطی داشته باشن.
در این میان بر اساس گزارش‌ها کوهیار گودرزی فعال حقوق بشر و دانشجوی زندانی نیست که در سلول انفرادی زندان اوین به سر می‌برد، دست به اعتصاب قضا زده است. پروین مختره، مادر آقای گودرزی که امروز پنجشنبه برای ملاقات با او به زندان اوین رفته بود، میگوید
ملاقات کوهیا رفتم، دیروز رفتم دفتر آقای دادستان، ایشون لطف کردن این نامه به من دادن ملاقات حضوری و به منم گفتن سلول انفرادی ملاقات داره، ولی وقتی که من امروز به زندان اوین مراجعه داشتم گفتن که نمیتونین ببینین ایشون، ایشون سلول انفرادیه و سلول انفرادی نه تلفن داره و نه ملاقات. من داشتم میومدم تو را به من زنگ زدن از زندان اوین، گفتن که کوهیا اتصال قضا کرده و اونجا بیهوش شده و بردنش الان زیر سرم بردنش میواره. کلی نگرانم و کلی دلهوره دارم و نمیدونم واقعا فرزندان ما سالم برمیدارن میبرن اونجا. هر اتفاق هم داره براشون میفته مسئولش آقایون هستن.
علاوه بر آقای گودرزی، مجید توکلی فعال دانشجویی و حسین رونقی مالکی وبلاگ نویس نیست در اعتراض به فشارهای وارد آمده در زندان دست به اعتصاب قضا زدند. در این ارتباط گزارشگران و فعالان حقوق بشر ایران در گزارشی با اشاره به وضعیت وخیم زندانیان سیاسی در ایران خواستار اعزام هرچه سریعتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایران شدند. در این گزارش به ویژه از وضعیت آقایان توکلی و رونقی مالکی ابراز نگرانی شده است. در همین حال گزارش ها حاکی از ادامه برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان دانشجویی در برخی از شهرهای ایران است. به گزارش سایت دانشجو نیوز، محمد فیض یکی از دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه فردوسی مشهد پس از پایان تجمع روز دوم خرداد دانشجویان این دانشگاه توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده است. همچنین بهاره هدایت عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در رابطه با پرونده بازداشتش در 18 تیر 1386 به دادگاه انقلاب تهران احضار شده است. خانم هدایت اخیراً از سوی دادگاه انقلاب تهران به 9 سال و 6 ماه زندان محکوم شد. از سوی دیگر دادگاه انقلاب تهران علی سالم از فعالان دانشجویی چپگرا را به تحمل 2 سال حبس تعزیری محکوم کرد.
برخوردهای جدید امنیتی و قضایی با فعالان مدنی از جمله فعالان دانشجویی در ایران بهروز کارونی گزارش میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
تا چند ثانیه دیگه وارد بخش دوم مجله شامگاهی میشیم که نگاه تازه خواهد بود که در مورد موسیقی جنگ هست و قبل از اون البته مروری خواهیم داشت بر خبرهای رادیو فردا و البته قبل از همه اینها فریدون شیبانی مروری داره بر خبرهای ورزشی رادیو فردا.
در رقابت‌های تنیس رولاند گاروس فرانسه، ارغوان رضایی تنیس‌باز ایرانی تبار فرانسوی با پیروزی 2-1 بر آنجلیک کربر آلمانی به دور سوم راه یافت تا با نادیا پتروبای روسی روبرو شود. او که با پیروزی بر ونوس ویلیامز آمریکایی قهرمان مسترز مادرید شد، احتمال یک رویارویی دیگر با این تنیس‌باز رده اول زنان جهان دارد. رویداد مهم در این رقابت‌ها شکست دینارا سافینا، فینالیست اهل روسیه سال پیش، از یک تنیس‌باز 39 ساله ژاپنی بود. در روزهای 19 و 20 ژوئن هشتمین دوره رقابت‌های 4 تیمی پامپولونا با میزبانی تیم اوساسونا اسپانیا انجام می‌شود. در تیم اوساسونا جواد نکونام و مسعود شجاعی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران عضویت دارند. تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران در رقابت‌های جهانی مسکو در روسیه با پیروزی 3-1 بر تیم ملی انگلیس در بازی‌هایی که برای رده‌های 25 تا 36 جهان انجام می‌شود امروز مساف هند رفت. تیم ملی بانوان ایران در برابر سوئیس 3-0 شکست خورد. تیم زنان ایران پیش از این آرژانتین و اسکاتلند را برده و در مقابل ارمنستان و کنگو شکست خورده بود. تیم بسکتبال مهرام ایران در آخرین مسابقه گروهی رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا در قطر 78-72 مغلوب اردیان این کشور شد تا به عنوان تیم دوم گروه در مرحله پلی‌آف فردا جمعه با ارجلای سوریه پیکار کند. مسابقه فوتبال تیم‌های امید استقلال و پرسپولیس در مرحله رفت 8 پایانی لیگ امیدهای فوتبال باشگاه‌های تهران در حالی با یک گل دیرهنگام به صعود استقلال پایان یافت که نیمه اول با درگیری شهید تماشاگران و رهبران تماشاگران به مداخله نیروی انتظامی و تأخیر طولانی در شروع نیمه دوم کشید. در رقابت‌های تدارکاتی فوتبال برای جام جهانی دیشب هلند مکزیک را 2-1 شکست داد و فرانسه با همین نتیجه کاستاریکا را مغلوب کرد.
رادیو فردا گوش میکنید.
جنگ ایران و عراق در پی انقلاب بهمن 57 نوع تازه‌ای از موسیقی جنگ رو وارد عرصه کرد که هیچ وقت در ایران تجربه نشده بود. این موضوع برنامه نگاه تازه است. اما قبل از اینکه بریم سراغ نگاه تازه و موسیقی جنگ با شاهین بشیری، خبرهای این ساعت رادیو فردا رو میشنویم.
با سلام. شیرین عبادی مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در نامه‌ای به دو گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار رسیدگی به وضعیت مجید توکلی در زندان اوین شده است. به گفته خانواده مجید توکلی عضو انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، او از روز یک شنبه در اعتراض به انتقالش به سلول انفرادی دست به اعتصاب زده است. مجید توکلی در روز 16 آذر سال گذشته بازداشت و به 8.5 سال زندان محکوم شده است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت مسکو از توافق ایران با ترکیه و برزیل استقبال می‌کند، مشروط به اینکه ایران به طور کامل به تعهداتش عمل کند. او افزود اگر این توافق نامه به طور کامل اجرا شود، می‌تواند پیش شرط‌های مهمی را نه تنها برای حل مشکل سوخت هسته‌ای راکتور تهران، بلکه برای فراهم کردن زمینه‌ای از سرگیری مذاکرات فراهم کند. به گزارش رسانه‌های ایران، به نقل از جواد شمقدری معاون وزارت ارشاد جمهوری اسلامی، این وزارتخانه مجوز اکران عمومی فیلم کپی برابر اصل عباسی کیارستمی را صادر نخواهد کرد. معاون وزارت ارشاد علت این تصمیم را پوشش نامناسب جولیت بینوش، بازیگر زن فیلم و آمریکایی بودن شرکت توزیع آن ذکر کرده و گفته است که فیلم در برخی محافل خصوصی و دانشگاهی نمایش داده می شود. فیلم کپی برابر اصل عباس کیارستمی در جشنواره امسال کن به نمایش درآمد و جایزه بهترین بازیگر زن به جولیت بینوش داده شد. جولیت بینوش هنگام دریافت جایزه است که ببخشید عکسی از جعفر پناهی فیلمساز ایرانی را در دست داشت و خواستار آزادی او از زندان اوین شده بود. عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی میگوید برای سالگرد انتخابات فیلمی مستند ساخته شده تا آنچه را که او جریان فتنه خوانده تشریح کند. به گزارش خبرگزاری اینا، عزت الله زرقامی در پنجمین کنگره جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی همچنین گفته است که سیاست فرستادن پارازیت بر روی ماهوارهای خارجی سبب مقابله به مثل آنها و قطع کانالهای ماهواره‌ای جمهوری اسلامی مانند شبکه العالم شده است.
شاهین بشیری بود، خبرهای رادیو فردا رو شنیدید. تنها مارشی که در دوران جنگ استفاده میشد مارش پیروزی بود که علی اکبر دلبری قبل از انقلاب ساخته بود، اما اونچه طرف توجه ستاد تبلیغات جنگ و رزمندگان ایرانی قرار گرفته نوحه ها بود. بشنوید نگاه تازه امشب رو و موسیقی جنگ.
نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم و اینم برنامه نگاه تازه است. ممنون که با ما هستید. این هفته یک برنامه
بس من اینجا همینطوری محمد رضا کاظمی هستی، اینم برنامه نگاه تازه
تو هست. برو مسافرت یه 3-4 هفته دیگه، برو خوش بگذرون، بذار ما کارمونو بکنیم.
شما رفتی، ما چراغ اینجا رو روشن نگردشیم و شما بیای بگیری. حالا
چراغ اتفاقا کار خوبی هم نکردی، آسیب به محیط زیست، بله آسیب به بودجه رادیو.
شما تو خونه شمع روشن میکنی
وقتی چراغ برای چی روشن؟ تشاب که نبود چراغ روشن زن، هنر نکردی که چراغ روشن گذاشتی. حالا این همه مدت کجا بودی؟ من بدبخت باید این برنامه رو درست کنم و جواب این همه شنونده رو بدم.
برنامه رو درست کنم جواب این همه شنونده رو بدم، همونطور که تو رفته بودی مسافرت من این همه جواب
میدادم.
حالا ول کن دیگه، الان شنونده که نباید دعوای من و تو رو بشینن اینجا.
اتفاقا امروز دعوا داریم حسابی جنگ و دعوا
چه جنگه و اینا قیافت البته شبیه این است که جنگ زده سالگرد
آره سالگرد آزادی خرمشهر بود و خوب. فکر کردم که بهتره که منم چون با تو آره دیگه با تو هم دعوا دارم و اینها بریم سراغ این چیزای جنگی.
تو میخوای کجا رو آزاد کنی؟
من میخوام این برنامه نگاه تازه رو از دست تو آزاد کنم.
آزاد کنی
ای لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش
ای لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش
بهر نبندی بی امان آماده باش آماده باش
ای لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش
سر نیزه ها فارسخه ها بندید محکم بر کمر سر نیزه ها محکم بر کمر بندید بند کفش ها با سرعت شیران نر بهر وداع آخرین بوسید روی یک دگر.
خب خیلی باحال بودش ولی از این باحالتر من یه چیزی برات دارم آسه.
خب
گوش بده.
مدینه بودی ببینی شهر آزاد گشت خونه یاران پر زمان گشت مدینه بودی ببینی شهر آزاد گشت خونه یاران پر زمان گشت
چی بود این کوویتی پور قلابی؟
کوویتی پور قلابی نبودش.
چی بود؟
این آهنگ معروف محمد نبودی رو دوتا جوون تو آلمان یه گروهی دارن به اسم گروهشون خیلی عجیب غریبه کافران بینام.
جدی؟
اینا اومدن این آهنگ رو همین شکلی که دیدی اجرا کردن یعنی رپ خوندن.
آها فکر کنم بعد نیست که یه توضیح بدیم در مورد این موضوع. تمام ارتش‌ها تو تمام دنیا موسیقی دارن، گروه ارکستر دارن، اجرا میکنن،
دست دارن.
آره
البته من که سربازی نرفتم
آره.
ولی اگه می‌خواستم برم سعی می‌کردم همین چند شب بشینم توی همون پادگان تمرین بکنم بعد برم اونجا تست.
آره دیگه با قابلمه و در قابلمه و اینا میشه. ولی توی ایران بعد از انقلاب وقتی که جنگ با عراق شروع شد یه خورده ایدئولوژی هم با توجه به اینکه حکومت میگفت که ما یک حکومت اسلامی هستیم وارد این موزیکی که مخصوص جنگ بود و فکر میکنم یک چیز موثری بود و این نوحه رو که پیش از اون فقط کاربردش برای
مراسم عزاداری
آره شیعیان بود
تبدیل شد به موسیقی جنگ.
دقیقاً.
البته خب اینم یه توضیح بد نیست بدیم که در کنار این موسیقی که حالا نوحه ها بود و به نظر من تاثیرگذاری و نقشی که اینها داشتن خیلی بیشتر بود تو پیشبرد جنگ، بسیج کردن
مردم.
جوونا که برن به جنگن، در کنارش موزیسین های ایرانی هم اومدن یه سری کار تولید کردن. اینها رو هم بهش اشاره بد نیست گذرا بکنیم، مثلا محمد رضا شجریان، سراج و خواننده هایی از این دست اومدن یه سری کارا خوندن و یه سری کارا هم به صورت سرود در اومد که معروف ترین سرودش همون سرود این پیروزی خجسته باده که گل ریز
چیزی هم بود در مورد خلبانان.
آن خلبانان حالا با کارشناس این برنامه که گفتگو بکنیم اشاره بهش میکنه. اون آهنگ رو کسی ساخته بود به اسم فیروز برنجیان که الان در خارج از کشور با اسم بابک رادمنش داره کار میکنه.
یه چیز عجیبی نه یه ملغمه عجیبی هست اسم ناسیونالیسم هست مذهب هست از جمله اینی که
محمد نبودی که حالا بیشتر جلوتر در موردش صحبت بکنیم.
پیش از اون بریم سراغ یه کارشناس دیگه.
میریم سراغ چکاوک یغمایی که نوازنده است و در سال 74-75 تحقیقی رو انجام داده درباره موسیقی جنگ در 8 سالی که جنگ ایران و عراق جریان داشته.
پایان‌نامه
دانشجوییش بوده که با راهنمایی کامبیز روشنروان آهنگساز مشهور ایرانی انجام شده.
یاران چه غریبانه رفتند از این خانه هم سوخت شمع ما هم سوخت پروانه هم سوخت شمع ما هم سوخت پروانه بشکست سبوها ما خون است به دلها ما
فریاد و فغان داره، دردی کشم خانه، هر سو نظر اندازی در یاد کسی افتی، آنها که سفر کردن زینجا سوی جانانه.
خب خانم یغمایی، چطور شد که اصلا رفتین سراغ این موضوع، یعنی پژوهش درباره موسیقی جنگ؟
ما اول پیگیری کردیم ببینیم که چه چیزایی تو دستمون داریم به عنوان پیگیری برای موسیقی جنگ. ما چون توی تمام کتابایی که من گشتم، به غیر از دوره‌های قبلی که مثلا دوره‌های اوایل و دوران استالین و کوروش رو میگفتن، بعد از اون ما دیگه اصلا هیچ بحثی در مورد موسیقی جنگ نداریم. در دوران جنگ هم موسیقی جنگی نداشتیم و بخش بندی کردیم به اینکه ما نوه‌ها رو داشتیم و بعضی از موسیقی‌ها رو که به عنوان مارش بودن، و از اونجایی که متأسفانه از طریق صدا و سیما و ارشاد زیاد پارتیتور نداشتیم که حداقل یکی از اینها رو ما بخوایم بررسی بکنیم، بیشتر اجمالی در مورد همین که چه تأثیری مثلا موسیقیایی که تو دوران جنگ شنیده میشد از طریق حتی یه سری از خود رزمنده هامون که صحبت کردم، همه از نوه ها اسمی بردن و یکی دو تا موسیقیای دوران جنگ خودمون رو.
چطور شد که موسیقی جنگ به طرف نوه سرایی و نوه خونی کشیده شد؟
ما کلا در مورد موسیقی های مارش و موسیقی های جنگی و حماسی اصولا ضعف داریم در موسیقیمون، چون موسیقی ما حالا از نظر سازامون هم بخوایم حساب کنیم، سازهایی نیستن که سازهای حماسی باشن، و یا ما حتی ارتشمون رو هم بخوایم حساب بکنیم بعد از اینکه حالا مدرسه جنگ اومد و نمیدونم سازهای غربی اومدن، ولی هیچ وقت روشون کار نشد. یعنی شما فکر کنید همون مارشی که برای دوره‌های پیروزی می‌نواختن مال دورانی بود که قبل از جنگ و قبل از انقلاب بود، ولی چون یک مارش بود که تاثیرگذار بود، خب تو دوران جنگ شناخته شد. یعنی اگر ما این مسئله رو نشه، شاید اون یه دونه مارش رو هم کسی نمیشنید. متاسفانه ما چون مسئله جنگمون با انقلاب هم درگیر بود، یعنی مسئولین هنرمندا همه با هم درگیر دو تا مورد بودن، و همین دلیل مثلا من خودم می‌دیدم که آهنگساز می‌رفتم صحبت می‌کردم، به من می‌گفتن شما این کارو باید انجام بدین، دو روز دیگه از آنتن پخش بشه. برای همین من نوتی نداشتم که به کسی بدم، نوازنده رو می‌فرستادم و می‌گفتن این رو می‌خوام و برام اجرا می‌کردن. از جهت اینکه نوحه چرا اینقدر چیز شد، بدن اینکه خب ما اکثر جوونامون از طرف بسیج و سپاه و اینها بودن، بعد نوه ساز احتیاج نداره، یه چیزی که روندش رو بیشتر مردم ما میشناسن، با همین دلیل خب خیلی پا گرفت توی جبهه ها.
خب مارش نظامی معمولا یه ریتم حماسی داره به قول خودتو، اما نوه اونو نداره. با این وجود چطور اینقدر نوه تاثیرگذار بود و میتونست روی رزمنده ها تاثیر بذاره؟
ما اصولا از دل سوختن بیشتر تحریک میشیم تا از اینکه به ما بگن نه شما قدرتمند هستید، حالا بیایید برید مثلا این کار رو انجام بدید. مردم ما بیشتر با کلمات میونه دارن، نه با موسیقی. یعنی ما بچهای دوران جنگ هنوز که هنوزه وقتی که اون موسیقی ها رو میشنویم، یاد دورانمون میافتیم که مثلا وقتی که یه موسیقی بود جناب آقای، فکر میکنم این کار آقای برنجان کار کرده بودن، به زبان ترکی بود، آقای فیروز برنجان کار کرده بودن، این سرود بودش که کاملا تو ذهنا مونده.
سرود خلبانان منظورتونه؟
بله خلبانان. هر وقت که این پخش میشد احساس میکردیم که واقعا الان مرز احتیاج به نیرو داره. ما وقتی جنگ تموم شد دیگه تمام اینا رو حذف کردیم، و همین دلیل مردم دیگه اون چیزی رو که باید داشته باشن رو به عنوان یک موسیقی جنگی یا مارش نظامی کلن از ذهنشون بیرون کردن. مسئولین هم زیاد به فکر نیستن، خب چون به خاطر که الان نه جنگی هست، نه اگر بخوان اینها رو ادامه بدن ممکنه اصلا از هان عمومی دچار مشکل بشه.
ولی خب شما به عنوان یک پژوهشگر فکر میکنین که این کمبود در خود دسته های موسیقی سازمان های نظامی مثل ارتش و سپاه وجود داره؟ مثلا تربیت نکردن نوازنده های خوب؟
دقیقا. متاسفانه پریروز بود یا دیروز بود آقای رهبر رفته بودن برای سپاه که قدردانی کنن از یه سری از جوانایی که رده های بالا هستن. واقعا متاسف شدم که ارکستری که داشت مینواخت به قدری فالش بود که اصلا شرمنده شدم. حالا سرمایه که بعد ارتش بذاره، سپاه بذاره، بسیج بذاره، فکری که پشتش باید داشته باشه، موزیسیانی که باید تربیت کنه، همه اینها یک پشتوانه میخواد. یعنی حتی نوازنده‌ای هم که میره تو گروه ارتش، من خودم با یکیشون شاهدم، یا آقای با من صحبت کرد و من هیچی از موسیقی نمی‌دونستم. گفتن کی موسیقی بلده؟ من دستمو بردم بالا. به حساب اینکه خیلی اعتماد به نفس داشته و تو ارتش ترومپت زده و میگم الان ترومپتو میشناسن. حالا شما فکر کنید 2 سال دیگه یه نفر چقدر بخواد بشناسه، در همون حد باز با اعتماد به نفس میگم من ترومپت بلدم بزنم. در صورتی که ما طرحی که توی من یادمه حدود 15 سال پیش بود، یه طرحی رو گذاشتن برای بچهای هنرستانی که وارد ارتش میخوان بشن به عنوان سرباز، اینا رو ببرن تو قسمت موزیک. حداقلش اینه که موسیقی ارتش رو یه کمکی بکنن، ولی اصلا همچین اتفاق نیفتاد. یعنی اون وسط سازمان نظام وظیفه اصلا براش مهم نیستش که این جوونی که از 8 سال تمام ساز داشته میزده، حالا بیا تو این 2 سال سربازی باز اون رو ادامه بده در خدمت ارتش، کار رو بهتر بکنه. اون بچه میره بینو میزنه، کسی که ترومپت بلدی میره ترومپت میزنه.
حمله بر شد ارتش خلق ایران، توی دشمن از زمین و آسمان، نلبد جز راه حق و راه دین، چون گرفته درس مکتب از قرآن.
حالا بالا حالا بالا ای امید و فتح ایران، حالا بالا بحر بالا همراه دان جز یزدان.
پرواز کن پرواز کن فرشته حق یارت با،
الله نگهدارت با،
فرشته حق یارت با،
الله نگهدارت با.
چکاوک یغمایی بود، نوازنده و پژوهشگر درباره موسیقی.
الان
آره قرار بود بریم سراغ
کی بریم؟
سراغ خوانندگان این ترانه رپی که تقلید شده بود، یعنی یه بخشش حداقل برداشته شده بود از اون نوحه آقای کویتی پور درباره آزادی خرمشهر. یه سابقه هم بدیم ازش.
آره این ترانه در اصل شروعش با اون کلام محمد نبودیه. این آه. محمد منظور چه کسیه؟
محمد جهان آراست، یکی از فرمانده های سپاه بود که اون زمان مسئول بوده که بجنگ با نیروهای عراقی توی خرمشهر، ولی متاسفانه نتونستن مقاومت کنن، اومده بودن عقب. بعدن توی یک صحنه هوایی کشته میشه آقای جهان آرا. بعد آقای کویتی پور وقتی خرمشهر آزاد میشه اشاره داره که تو نبودی که ببینی که خون رزمندگان به هر صورت بی ثمر نموند و بالاخره خرمشهر آزاد شد.
این ترانه روی این دوتا جوون ایرانی ساکن آلمان هم تاثیر گذاشته که گروهی رو دارن به اسم کافران بینا. بریم ببینیم که چطور شد اصلا این دوتا جوون فکر کردن که بیان محمد نبودی.
اسم ندارن دوتا جوون، بینا من واقعا
نه.
آزاد اصلانی و
آرمان اصلانی.
محمد نبودی ببینی شهر آزاد گشت، خون یاران پر ثمر گشت. محمد نبودی ببینی شهر آزاد گشت، خون یاران پر ثمر گشت.
برادران اصلانی شما دوقلو هستین؟
نه دوقلو نیستیم.
چی شد شما این ترانه رو درست کردید؟
من الان خودم سنم تقریبا 25 سالمه، آلمان 2-3 سال از من بزرگتر تقریبا. بعد من یادم هست اواخر جنگ توی ایران تا خیلی به صورت تار یادمه، ولی این آهنگی بود که هر سال توی صدا و سیما مخصوصا روز آزادی خرمشهر که میرسید این آهنگو میذاشتن و این آهنگ این نوای خیلی جذابی به نظر من داره. این آهنگ بود که آدم همینجوری میخوند. با اینکه من میگم ما نزدیک 16-17 سال از ایران خارج شدیم و دیگه هم ایران نبودیم از اون موقع، ولی خیلی از این خاطرات اینجوری از دوران بچگی همیشه همراه آدم هستش. یک ماه و نیم 2-3 ماه پیش بود شاید که آقای پرزیدنت احمدی نژاد با تلویزیون آلمان یه مصاحبه داشتن با شبکه RTL آلمان که اونجا صحبت دوباره از این کردن که ایران کشور خیلی آزادی و همون صحبت های همیشه که دیما نمیخواد همه صحبت ها دور مطرح بکنم. بعد اونجا بود که به صورت اتفاقی واقعی این دوتا چیز رو همدیگه جوش خورد. از یه طرف این آهنگ محمد نبودی که هی زمزمه میشد زیر زبون آدم، و از طرف دیگه این موضوع که آخه ایران که دقیقا برعکس اون چیزایی که دارن میگن. قبل از اینکه شروع به کار بکنم اول رفتم اطلاعات جمع کردم در مورد خود این آهنگ، مخصوصا خود این شخص آقای محمد جهان آرا است اسم ایشون اگه اشتباه نکنم.
بله
ایشون خودش یکی از این شخصیت‌های آسیه دیگه به قول معروف.
فکر کنم آزاد بود درسته؟
من آزادم درسته.
بله حالا یه مقدارم ببینیم نظر آرمان چه جوریه محمدرضا.
کلا یه چیزی که خیلی جالبه به نظر من تو این آهنگ اینه که یک نواییه که این نوا به هر حال توی مدتی که
نوای
آشنا بوده، نوای آشنا، این نوای آشنا کمک می‌کنه که آدم بتونه اون صحبتی که داره رو به گوش افراد برسونه.
این ترانه منعکس کننده نگاه شما به جنگ هست. یه حالتی هست شاید بعضیا حس کنن که به شوخی گرفتید یا مسخره میکنید اون دوران جنگ. آیا اینطوری هست یا نه؟
و
بله بنده من اون یه سوء تفاهمیه که به وجود اومده. ما اصلا حرفمون در مورد مسائل جنگ و اینا نبود.
اصلا خود شعرم ما توی قسمت شعر درسته کاملا موضوعیه که واقعا یک سری مسائل به تمسخر گرفتیم، ولی چیزی که داریم ما اونجا مسخرش میکنیم اصلا مسائل جنگ نیست. درست اون شخصیتی که داریم باهاش انگار مخاطبمونه توی این شعر و داریم باهاش صحبت میکنیم همون محمد جهان آراست که توی جنگ مثلا مرده، ولی هدف اصلی همون چیزی بود که آرمان گفت.
ترانه رو که خودتون شما دوتا اجرا کردید، شعر و آهنگ مال کیه؟
اونم کار خودمونه.
آها هر دوتاش هم کار
همیشه تقریبا کار خودمونه. خود مختاریم.
معمولا کسایی که رپ میخونن خودشون شعر و
آهنگ و
آهنگ
اجرا
رو میسازن خیلیاشون.
خب محمد
جالبه که خب اون ترانه که خونده شده بود اون زمان درباره این بود که محمد جهان‌آرا نتونست آزادی خرمشهر رو ببینه، یعنی منظور از ترانه این بود. و به نظر میرسه که ترانه شما اینه که محمد جهان‌آرا نبود بجز آزادی خرمشهر، مسائل دیگه ای رو ببینه که به نظر شما رسیده که توی جامعه امروز ایران وجود داره. یا این درسته یا نه؟
ببینید این شعر اصلا فوکوسش در مورد محمد نبود، یعنی ما اصلا صحبتمون در واقع میگم همون فوکوس به فارسی چی میشه؟ فوکوس
یعنی تمرکز.
زوم نکردیم روی محمد جهان‌آرا. حالا دوستان زومش کار رو محمد جهان‌آرا به هر علتی نمیدونم.
من خودم شخصا برداشتی دارم این شعر همونطوری که خیلی ساده، واقعا خیلی ساده است از همه لحاظش، هم خود شعر هم کلماتی که استفاده شده هم تنظیم کل کار همه ایناش خیلی ساده است و شما باید کل این موضوع رو هم به همین سادگی دقیقاً بفهمینش.
من دستگیرش ولی یاد خالیه، نیستی ببینی شیکم زیر شهاریه، شام گوشت تازه غذا مرغ و پلو، صبونه شیر و کره عسلی از چلو، پول نفومی یا در خونه تحویل میده، همه دائما ای قربون هم میره، جوونا همه ظالم و تندرستن، نه تو خط مواد و نه اهل قرصن، همه چی از صبونه غرقن در خوشی دیگه، زیر صفر آمار خودکشی، همه متفکر و کسی معترض نیست، قانون برقرار و منحرف نیست، همه چی استاندارد تعریف شده، مد و بیمه و زیر و بر تامین شده، هر کارگری یه ویلا توی شما نخواسته بهش تحقیق شده. الله به خدا محمدی نبودی ببینی شهر را دادش خونه یاران پرزم انگشته، محمدی نبودی ببینی شهر را دادش خونه یاران پرزم انگشته، محمدی سی ببینی اینجا چه حالی داری، اینجا عشق و صفاست چه احوالی داری، من رازی و عدالت برقرار اینجا آگنده داره، آمدی سی ببینی اینجا چه حالی داریم، اینجا عشق و صفا چه احوالی داریم، همه رازی و عدالت برقرار اینجا زندگی آگنده داره، آیندم و تأمین و روشنه، دیگه کسی نیست واسه پول جون بکنه، درس مفته و کار ریخته فراهون، یک دولت که پشتش از خانون، شدیم الگوی حیثیت توی منطقه، همه عاشقمونم بدون دغدغه، از ادب میگیرن بگی ایرانی، زن و مردم واسه سر و دست میشکنه، خب توی اقتصاد که تک تازیم، توی ورزش برنده سرشناسیم، توی هنر جهانی عالم سازیم، توی علمی رقیب و سرفرازیم، اینجا به دست بچه 16 ساله اون انرژی هستی تولید میشه، اینجا تو مدرسه واسه سرگرمی داره سلول بنیادی تکثیر میشه، ترافیک نیست دود نیست هوا عالیه، دانشگاه برو زندون حالیه، هیچ زنی آزرده نیست لباسه، کسی کشته نمیشه واسه انتقاله، همه خلاصه رفتی و جات خالیه، چون زندگی اینجا خوشحال.
امروز چندم خرداده؟
امروز ششم خرداد.
میدونی امروز چه خبره؟
نه.
امروز تولد ملیکاست، شنونده خوبمون از شیراز.
ای چالی، تولدت مبارک ملیکا خانم.
تولدت مبارک. البته آهنگ از گوگوش خواستیم نتونستیم پیداش کنیم.
رفتیم یه دفعه توی تماس‌های شنوندگان
بدون
اطلاعم ندادیم، ولی خب دیگه فکر کنم همه فهمیدن. اینا تلفنایی که بلد زدن. خب از قضا یک محمد هم تماس گرفتی که خیلی دوست داره صداشو پخش کنیم. خب ولی امکانشو نداریم. آره.
مهدی هم شنونده بعدیمونه که تماس گرفته.
محمد نبودی که توکتم خانم دلش برای تنگ شده بود و
منم دلم براشون تنگ شده بود چون صداشون رو نشنیده بودم چند وقت.
آره بعد توکتم خانم
گفته
که در مورد فیلمی که من درست کردم برنامه سازیم، والا خانم کریمی توی برنامه زنان مفصلا در موردش صحبت کردن
و چند تا گفتگوی دیگه هم من یادم
منم مصاحبه داشتم. آره دیگه برسات دیگه من
آپولو از ساری گفته درباره موجودای فضایی هم یک برنامه بسازیم
حتما. و همینطور که گفتم عقیق خانم از شیراز که خیلی دلنگرانت بود محمد،
از برنامه عکاسی خیلی تشکر کرده بود. احمد آقا شنونده نابینامون هم گفته برنامه مخصوصی برای معرفی هنرمندا بسازیم.
رضا شاه حسینی از دلیجان عراق گفته برنامه‌تون خوب شده، مصاحبه با معینم یادتون نره و مجری جدیدی هم که آوردیم توی برنامه خیلی خوبه. ببخشید دیگه رفت.
رضا محمدیان تماس گرفته بود.
اینا ایمیل یا تلفن؟
اینا ایمیله.
و رضا نوری گفته که عاشق همه سال تنهاست. نه عاشقایی هم هستن که تنها نیستن.
آره. ایمیل خانم نیمکی کریمی رو هم خواسته که اگه پیدا کنیم برات میفرستیم.
حامی از شیراز گفته محمد در مورد گی‌های ایرانی مگه برنامه درست نکرد؟
چرا، ما یه برنامه داشتیم تقریبا شاید یک سال پیش که این برنامه رو میتونه حامی بره روی وبسایت رادیو فردا پیدا کنه و گوش بده.
آره. بعدم هی از من ناراضی که چرا اسمشو
برام آره من تو مگه اسمش چجوری میخونی؟
حامی عزیز، حامی جان، حامی
نه دیگه.
چرا اینقدر از دست من گله میکنی؟
خیلی خوب بود اینایی که تو گفتی، من فکر میکنم که خیلی خوب پاچه خاری کردی. شایع از شیراز هم گفته دمتون گرم، خیلی برنامه‌تون باحال با یه علامت تعجب.
مکسول گفته عکس منو دیده،
گفته خیلی آدم منطقیه.
آقا بسیار من آدم منطقی هستم، متشخص.
مکسول چه جوری تشخیص داده؟
من بسیار آدم تو حسودیت میشه دیگه. من بسیار آدم منطقی هستم، بسیار آدم متشخصی هستم، خیلی با کلاسم.
خوش دیده که اون عکسو دیده با اون با پیون فکر کرده آدم منطقی به نظر میرسی.
خوبه که عکس اینو ندیدی.
ندیده، نیم رخ دیده. میگه عکس کامل تو تمام رخ ندارم متاسفانه. ملیحه از سمنان گفته موضوع برنامه قبلتون جالب بود، به دوستی که گفته بود ایمیلای من رو هم مانند ملیحه بخونین، بگین که اگه بدون چه بلایی سر من آوردن تا ایمیلامو بخونن و از بس عصبانیم کردن موهام سفید شد. کدوم دوست گفته بود که ملیحه؟
والا ملیحه خانم، من چند تا شرکت خوب میشناسم از جمله شوارتزکوپ که خیلی رنگ موی خوبی میزنه، از اون استفاده کن.
شامپو پالت هم میتونه بگیره.
آره دیگه، برسه از اینا استفاده کن. شما جوونی، خوب نیست که الان موهات سفید باشه. مهسا خانم گفته که چرا ایمیل دفعه پیشمو نخوندی؟ عصبانی شد. وای وای وای، چرا ایمیلشو نخوندی محمد؟ چرا نخوند؟ آره دیگه، چرا نخوند؟
برنامه رو تو هفته پیش تهیه می‌کردی، من ایمیلشو خوندم.
تقصیر محمده، تقصیر توئه دیگه. چرا میخوندی؟
بنداز گردن من، هر چی به نفعت من گردن خودت.
من اگه نخوندم تو زنگ بزن بگو نخوندی. بعدم گفته که برنامه هفته گذشتم بد نبود، من همیشه با فتوشاپ عکسای دختر خالمو درست می‌کنم.
خنده‌دار میشه.
چه باحال.
میخوان عکسای شما رو دست درد نکنه مهسا جون.
خیلی ممنون مهسا خانم، همون دختر خاله رو روش بیشتر کار کن.
شاید به یه نتیجه برسی. شاپور فرهادی گفته کچلا چرا اسم منو نخوندین؟
این مدتی بود ماجرای کچلی به فراموشی سپرده شد، دوباره داره زنده میشه. نبش قبرش نکن، به قول آقای دادستان تهران که گفته جنبش سبز رو نبش قبر نکنید.
آره. بعدم گفته برنامه عکستون خیلی خوب نبود، منظورم از کچل محمد و محمد رضا بود، نه فهیمه.
آره خانوما که کچل نیستن.
خانوما کچل نیستن.
محمد مرادی از مشهد گفته نصف برنامه‌تون رو نتونستم گوش بدم به علت رعد و برق و پارازیت.
خشایار از ایلام خواسته برنامه درباره ازدواج معلولین بسازیم.
فروخ خانم از برنامه عکاسی خیلی خوشش اومده، کلی هم عکس از شیراز بسیار زیبا برامون فرستاده.
رضوان گفته چند تا برنامه است که ما مجریش هستیم.
دو سالی هست درست می‌کنیم. تقریبا سه سال. آره. بعدم گفت آقای حسینی کجاست؟ ایشون رفت توی بی بی سی فارسی.
برنامه هفته پیش گفته کسل کننده بوده.
شرمنده دیگه.
رضا از همدان گفته که برنامه خود ارضایی رو براش ارسال کنیم.
آریه لورا از بهانه جویی شنوندهمون گله کرده که چون دفعه پیش یکی از شنونده گفته بود که شما ظاهرا ایمیل کم دارید که ما تا ایمیل میذاریم جواب بدید، منم گفتم بیا و خوبی کن. بعدم خوشحال شد از اینکه تبعیض جنسیتی توی نگاه تازه به پایان رسیده.
منظورش مادر فهیمه بوده.
آره دیگه.
محسن گفته برنامه راجع به موبایل ها و لپتاپ های پرفروش بسازین.
لیدا خانم ایمیل آرش صبحانی از گروه کیوسک رو خواسته و مسابقه با گلشیفته فرهانی
و زهرا و اسما از زاهدان
که برای اولین بار برامون ایمیل زدن.
خیلی جالبه. گفته برنامه‌تون خیلی باحاله.
خیلی با یه کشیده. آره دیگه خیلی باحال.
تو دیگه خیلی دقت کردی که یه هاش چند تا بوده. عکس منو دیدن تو گوگل، بعد گفته انقدرم بد نبود.
تو گوگل چیکار می‌کنی محمد جان؟
من نمیدونم، حالا شاید رفته دیگه اینجوری عکسام رفته.
کارتونت بوده فکر کنم.
این همه آدم گشت انیمیشن نتونست پیدا کنه. من نمی‌دونم زهرا اسم یکی دیگر رو فکر کنم پیدا کردن جای من.
آره.
و گفته با امیر تتلو و حسین توهی هم مصاحبه کنید و همچنین شهره.
باشه حتما. خیلی ممنون از تماساتون. با ما تماس بگیرید jawananat@radiofarda.com
2020221124114.
خب فکر کنم محمد آخر برنامه هم با توجه به اینکه موضوع برنامه در مورد همین نوحه های دوره جنگ بود، بعد نیست که یه بخش از یکی از این نوحه رو پخش کنیم، از غلام کویتی پور ترانه چنگ دل
با آهنگی از مجید رضازاده.
چنگ دل آهنگ دل کش میزند، ناله عشقت تو آتش میزند، قصه دل دل کشت تو خواندنی، تا ابد این عشق و این دل ماندنی.
چنگ دل آهنگ دل کش میزند، ناله عشقت تو آتش میزند، چنگ دل آهنگ دل کش میزند، ناله عشقت تو آتش میزند.
در این 25 دقیقه با بچه‌های نگاه تازه بودیم و برنامه‌شون در مورد موسیقی جنگ. به انتهای مجله شامگاهی می‌رسیم. مجله شبانگاهی حدوداً یک ساعت دیگه پخش میشه و من باز هم با شما هستم. ولی جایی ندید که خبرها رو بشنوید با شاهین بشیری. خدا نگهدارتون.